فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان ارجمند رادیو آزادی، روز و شبتان به خوبی و خوشی. سلام میکنم به شما و سپاسگزارم از اینکه همراه ما و برنامه های ما هستید. امروز سه شنبه است، 31 اردیبهشت ماه سال 1381 خورشیدی که برابر است با 21 روز از ماه می سال 2002 میلادی. به بخش شبانگاهی برنامه های ما خوش آمدید. در این بخش مثل معمول 2 ساعت در کنار شما خواهیم بود. ساعت نخست با مجموعی از گزارش ها و گفتگوها درباره تازه ترین تحولات ایران و جهان و ساعت پایانی را با برنامه های جالب فرهنگی با شما سپری خواهیم کرد. سپاسگزاری می کنم از توجه شما به رادیو آزادی و تقاضا دارم پیش از هر چیز شنونده ی تازه ترین خبرها باشید که همکارم بکتاش خمسه‌پور به آگاهی می رساند.
نخست وزیر هند آتال بیهاری واجپایی در میان تنش‌های جاری میان کشورش و پاکستان روز سه‌شنبه از کشمیر بازدید کرد. به گفته مقامات دولتی هند، دیدار واجپایی از کشمیر به منظور نشان دادن عزم هند در مقابله با آنچه که دهلی نو آن را سستی پاکستان در برخورد با چریکای اسلامی ارزیابی می کند، انجام گرفته است. هند این چریکا را مسئول حملات اخیر در بخش تحت کنترل هند در کشمیر می خواند. پاکستان هر گونه دخالت خود را در حملات اخیر تکذیب کرده است. نیروهای هند و پاکستان طی 5 روز گذشته در مناطق خط کنترل مرزی در کشمیر به سوی یکدیگر آتش گشودند. گزارش حاکی‌ز روز سه‌شنبه در جریان تبادل آتش نیروهای طرفین دست کم 3 تن کشته شدند. دبیر کل سازمان ملل متحد کوفی انان از طرفین خواسته است حداکثر خیشتنداری را از خود نشان دهند. معاون وزیر خارجه ایالات متحده ریچارد آرمیتاژ قرار است ماه آینده در تلاشی جهت کاهش تنش‌ها به منطقه سفر کند. در پی اخراج چند وزیر عضو 2 حزب تندرو از کابینه اسرائیل توسط آریل شارون، نخست وزیر آن کشور، دولت اسرائیل روز سه‌شنبه با یک بحران بالقوه روبرو شد. این اقدام شامگاه دوشنبه پس از آن صورت گرفت که 2 حزب یاد شده به یک لایحه اقتصادی اضطراری در پارلمان اسرائیل رأی مخالف دادند. پارلمان اسرائیل در شکستی برای شارون این لایحه تقریباً 3 میلیارد دلاری را با 47 رأی مخالف در مقابل 44 رأی موافق رد کرد. به دنبال رد این لایحه شارون 4 وزیر و 5 معاون وزیر را از حزب افراطی شاس و نیز 2 معاون وزیر را از 1 حزب تندروی دیگر از کابینه خود اخراج کرد. در صورتی که 2 حزب یاد شده دولت را ترک کنند، شارون تنها نیمی از پارلمان اسرائیل را که از 120 کرسی نمایندگی برخوردار است در اختیار خواهد داشت و این مسئله برگزاری انتخابات پیش از موعد را در اسرائیل امکان پذیر خواهد ساخت. پلیس برلین برای سفر جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده به پایتخت آلمان خود را آماده می کند. پلیس در برلین می گوید نیروهای کمکی جهت یاری رساندن به حفظ نظم و امنیت در جریان تظاهرات همگانی که قرار است روز چهارشنبه همزمان با ورود پرزیدنت جورج واکر بوش به پایتخت آلمان برگزار شود فرا خوانده شدند. بیش از 240 سازمان برای شرکت در گردهمایی‌های به هواداری از صلح و بر ضد جهانی شدن تحت شعار اتحاد صلح ثبت نام کردند. تظاهرکنندگان هوادار آمریکا نیز انتظار می‌رود اجتماعی را برپا دارند. به گفته سخنگوی پلیس برلین کارستن گرافه، 10,000 افسر پلیس جهت حفظ امنیت در خیابان‌های برلین و منطقه اطراف هتل بوش استقرار می‌یابند. پس از برلین بوش قرار است به روسیه، فرانسه و ایتالیا سفر کند. اخبار را از رادیو آزادی ادامه می دهیم. به گفته منابع رسمی پاکستان، کمال خرازی وزیر خارجه ایران بعد از ظهر سه‌شنبه برای گفتگو با مقامات پاکستانی وارد اسلام آباد شد. وزیر خارجه ایران که برای شرکت در کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و هند به دهلی نو سفر کرده بود، در سر راه خود به تهران توقف کوتاهی در اسلام آباد داشت. یک مقام پاکستانی به خبرگزاری آلمان گفت وزیر خارجه ایران به دنبال ورود به اسلام آباد مستقیما راهی راولپندی شد تا با پرویز مشرف رهبر پاکستان دیدار و گفتگو کند. کمال خرازی پیش از ورود به اسلام آباد روز سه‌شنبه در دهلی نو با آتال بیهاری واجپایی نخست وزیر هند دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار دو طرف در مورد روابط دو جانبه، اوضاع منطقه از جمله تنش‌های جاری میان هند و پاکستان و مسئله بازسازی افغانستان و نیز مسائل بین المللی گفتگو کردند. محسن میردامادی رئیس کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی در مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه تأکید کرد که علی‌رغم تکذیب‌های رسمی، گفتگوهای محرمانه میان ایران و ایالات متحده انجام گرفته است. حجت الاسلام علی یونسی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در ادامه تکذیب‌های رسمی برخی مقامات شامگاه یکشنبه انجام گرفتن هر گونه مذاکرات رسمی یا غیر رسمی میان تهران و واشنگتن را تکذیب کرد و مطالب منتشر شده در این مورد را شایعه خواند. در همین حال قرار است بعد از ظهر سه‌شنبه در تهران نشستی پشت درهای بسته با شرکت شخصیت‌های ارشد سیاسی و کارشناسان سیاست خارجی جهت بحث و گفتگو درباره روابط ایران با ایالات متحده برگزار شود. موافقتنامه بهره برداری رسمی از راهگذر شمال جنوب روز سه‌شنبه در شهر سنت پیترزبورگ روسیه از سوی وزیر راه و ترابری ایران احمد خرم و وزیران حمل و نقل روسیه و هند امضا شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا در آیین امضای این موافقتنامه مقاماتی از وزارتخانه‌های حمل و نقل روسیه سفید، قزاقستان، بحرین، کشورهای بالتیک و فنلاند به عنوان ناظر حضور داشتند. ایرنا می‌افزاید این کشورها و همچنین جمهوری آذربایجان خواستار پیوستن به راهگذر شمال جنوب شدند. امضا کنندگان این موافقتنامه ابراز امیدواری کردند که با فعالتر شدن این راهگذر مبادلات تجاری بین کشورهای آنها و سایر کشورها گسترش یابد. در سال 2001 میلادی حدود 5 میلیون تن محموله مختلف از جمله 2.5 میلیون تن نفت از مسیر راهگذر شمال جنوب حمل و نقل شده که محموله‌های منتقل شده از مسیر دریای خزر بیش از 1 میلیارد دلار ارزش داشته است. بر اساس برآورد وزارتخانه‌های حمل و نقل ایران، روسیه و هند در 5 سال آینده 12 تا 15 میلیون تن کالا از راهگذر شمال جنوب حمل و نقل خواهد شد.
تازه ترین خبرها را می شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. اما در ایران روز سه‌شنبه یک نشست غیرعلنی در ساختمان مجلس شورای اسلامی برگزار شد برای بررسی مناسبات ایران و آمریکا. این نشست که میزبان آن کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بود، اندکی پیش پایان یافت و هنوز خبری از نتایج آن منتشر نشده است. نشست موسوم به بررسی افق‌های آینده ی رابطه با آمریکا با دعوت نمایندگان اصلاحگرای کمیسیون سیاست خارجی از شخصیت‌های هر دو جناح و نیز صاحب نظران دیگر برپا شد. جناح اصلاحگرا این نشست را در شرایطی برای بحث در مورد رابطه با آمریکا برگزار کرد که از سوی محافظه‌کاران به شایعه پردازی متهم شده است. شایعه پردازی در مورد تماس‌های پنهانی میان چهره‌های غیر اصلاحگرا و مسئولان آمریکایی. جزئیات بیشتر از سیاوش اردلان.
خبرنگاران ایرانی اجازه نیافتند از جلسه غیرعلنی که در مجلس برای بررسی رابطه ایران و آمریکا تشکیل شده گزارشی تهیه کنند. این جلسه به ابتکار کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که زیر کنترل جناح اصلاح طلب است برگزار شده است و سیاستمدارانی از هر دو جناح حاکم برای شرکت در این نشست دعوت شدند. تا لحظه مخابره این خبر روشن نیست چه کسانی در این نشست حضور داشتند، اما از اظهاراتی که برخی نمایندگان مجلس پیش از برگزاری آن عنوان کردند چنین برمی‌آید که جناح اصلاح طلب قصد دارد برای ایجاد بحثی دوباره در مورد رابطه با آمریکا جریان سازی کند. هرچند برگزار کنندگان نشست میگویند هدف همفکری و طرح شفاف دیدگاه‌های دو جناح در مورد رابطه با آمریکا است. با وجود آنکه پیشتر آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مذاکره با آمریکا را در شرایط فعلی به زیان ایران دانسته بود، اما جناح اصلاح طلب بدون مخالفت صریح با نظر رهبری تلویحاً از ضرورت مذاکره سخن می‌راند. مثلا همین امروز از محمد دادفر، از نمایندگان اصلاح طلب مجلس از بوشهر، نقل شده در روزنامه همشهری که گفته است کسانی که مذاکره با آمریکا را رد می‌کنند و به رئیس جمهور هشدار می‌دهند که قرارداد ترکمنچای تکرار نشود، باید بدانند که اگر می‌خواهیم این مسئله تکرار نشود و از داغ بی تدبیری نسوزیم، باید اجازه دهیم عقل و تدبیر نخبگان تصمیم گیرنده در مورد آینده کشور باشد. گفته‌های محمد دادفر نظرات کلی حاکم بر دیدگاه‌های جناح دو خرداد را بازگو می‌کند. هرچند بسیاری از دو خردادی ها هم هستند که ترجیح می دهند مجلسی که زیر کنترل خود آنهاست ابتکار عمل را در مذاکرات به دست گیرند، به ویژه از زمانی که شایعه تماس های پنهان بین افراد دو خردادی با آمریکا در ایران رواج یافت. اصلاح طلبان مجلس تأکید دارند افرادی خودسرانه و پنهانی با مسئولان آمریکایی مذاکره کردند. علی یونسی وزیر اطلاعات ایران روز دوشنبه گفت تحقیقات محول شده به وزارتخانه‌اش نشان می‌دهد هیچ مذاکره رسمی یا غیر رسمی با آمریکایی‌ها انجام نشده. اما محسن میردامادی از اصلاح طلبان مجلس که قبلا بر درستی شایعات تأکید داشت، از اظهارات وزیر اطلاعات ابراز تعجب کرد و گفت مدارک خود در این زمینه را به وزیر اطلاعات خواهد داد. محسن میردامادی همچنین خبر داد که وزارت اطلاعات در تحقیقات خود راجع به اینکه آیا کسی در ایران با آمریکا مذاکره کرده یا نه، هیچگاه به سراغ او نیامد. با تکذیب شدن شایعه تماس‌های پنهان با آمریکا از طرف وزیر اطلاعات دولت خاتمی، جناح راست که متهم به دست داشتن در این مذاکرات است، از موضع دفاعی خارج شده و به رقیبان دوی خردادی حمله کرد. جناح راست اینک در روزنامه‌های خود می‌نویسد که اصلاح طلبان می‌خواستند با شایعه پردازی در مورد مذاکرات پنهانی با آمریکا بحثی را آغاز کنند که زمینه‌ساز رابطه با آمریکا شود. در این ماجرا که به نظر می‌رسد به یک جنگ قدرت تبدیل شده است، اگر جناح راست بتواند به نادرستی شایعات قطعیت بدهد، خواهد کوشید اصلاح طلبان را به اتهام شایعه پردازی سرکوب کند. اما اگر اصلاح طلبان بتواند مدارک خود مبنی بر درستی شایعات را ارائه دهند و بحث رابطه با آمریکا را زنده نگاه دارند، ابتکار عمل به دست جناح راست نخواهد افتاد. شاید نشست غیرعلنی امروز در مجلس بتواند به اصلاح طلبان مجلس برای حفظ ابتکار عمل در بحث رابطه با آمریکا کمک کند.
سیاوش اردلان و بررسی رابطه ایران و آمریکا در مجلس. اما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه به روسیه می رود. سفری که در آن از جمله همکاری های نظامی مسکو و تهران مورد بحث سران دو کشور قرار خواهد گرفت. در همین حال وزیر راه و ترابری ایران در مسکو گرم مذاکره درباره یک دالان حمل و نقل بین المللی است. مانی کسروی گزارشگر رادیو آزادی در مسکو گزارش می دهد.
امروز در شهر سن پترزبورگ روسیه اجلاس مشترک وزیران امور حمل و نقل سه کشور عضو راهگذر شمال جنوب کار خود را شروع کرد. در این نشست احمد خرم وزیر راه و ترابری ایران نیز شرکت می کند. اجلاس مشترک وزیران حمل و نقل ایران، هند و روسیه مسائلی چون تدوین اساسنامه شورای هماهنگی و الحاق سایر کشورهای متقاضی پیوستن به این راهگذر را مورد بحث و بررسی قرار خواهد داد. در این نشست همچنین نحوه تشکیل کمیته‌های کارشناسی و تأمین اعتبار مربوط مورد گفتگو و تبادل نظر قرار گرفته و پروتکل مربوط به تشکیل اجلاس وزیران امضا می‌شود. ایران، روسیه و هند بنیانگذاران راهگذر شمال جنوب می‌باشند و در حال حاضر قزاقستان، لیتوانی و برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس خواستار پیوستن به آن هستند. پیش‌بینی می‌شود در سال جاری از راهگذر شمال جنوب که روسیه، شمال اروپا، ایران و هند را به یکدیگر متصل می‌سازد، 20 میلیون تن کالا حمل و نقل شود که تنها درآمد روسیه از این محل 400 میلیون دلار خواهد بود. روزنامه ایزوستا در همین رابطه می‌نویسد ایران و روسیه در زمان حاضر و با فعالیتی گسترده در حال تجهیز بنادر خود در دریای خزر هستند. این روزنامه همچنین می‌نویسد راهگذر بین‌المللی شمال جنوب از هند آغاز و از طریق خاک ایران و روسیه به شمال اروپا ختم می‌شود. به گفته کارشناسان اقتصادی سالانه می‌توان 40 میلیون تن کالا از این راهگذر به وسیله قطار، کامیون، دریا و رودخانه حمل و نقل کرد. از سوی دیگر کنفرانس بین‌المللی تفلیس نیز امروز کار خود را با شرکت وزرای بازرگانی، اقتصاد و تجارت کشورهای آسیای میانه و قفقاز جنوبی آغاز کرد. وزارت امور خارجه گرجستان هدف از برگزاری این کنفرانس را گسترش روابط کشورهای منطقه در زمینه‌های مختلف اعلام کرد. در این نشست نمایندگانی از کشورهای روسیه، قزاقستان، ایران، گرجستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ترکیه و افغانستان شرکت می‌کنند. انتظار می رود مراسم افتتاحیه این کنفرانس با سخنان ادوارد شورنادزه رئیس جمهور گرجستان و مایک مور رئیس سازمان تجارت جهانی آغاز شود. در کار این نشست سه روزه همچنین نمایندگان بانک جهانی، شورای امنیت و همکاری اروپا نیز حضور دارند. مانی کسروی، مسکو.
به گزارش ایرنا، خبرگزاری جمهوری اسلامی، نیروهای انتظامی در عملیاتی گسترده بر ضد فساد نزدیک به 150 تن از جمله 44 زن را در شهر مذهبی مشهد بازداشت کردند. خبرگزاری جمهوری اسلامی این عملیات را از لحاظ فراگیری و گستردگی در دوران پس از انقلاب در ایران بزرگترین و بی‌نظیرترین خوانده است. اما آنچنان که علیرضا طاهری از رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید، مشهد تابستان گذشته شاهد عملیات مشابه اما بسیار بزرگتری بود. علیرضا طاهری:
تابستان گذشته در اوج وحشتی که قتل‌های عنکبوتی آفریده بود، فرمانده نیروهای انتظامی خراسان از گردآوری 500 زن متهم به تنفروشی در مشهد خبر داد. تا پیش از این عملیات دست کم 16 زن تنفروش، پیشینه‌دار و بیپناه در مشهد قربانی قتل‌های عنکبوتی شده بودند. قاتل هنوز به دام نیفتاده بود. حتی دختران جوان مشهدی نیز از تنها بیرون آمدن وحشت داشتند. نیروی انتظامی مشهد، مقدس‌ترین شهر شیعیان در ایران، دلیل جمع آوری 500 زن مظنون به تنفروشی را پاسداری از آنها در برابر حمله احتمالی عامل قتل‌های عنکبوتی خواند. چند روز بعد، سعید حنایی بنای 40 ساله به اتهام قتل‌های عنکبوتی بازداشت شد. او بیدرنگ به قتل 16 زن ولیعهد و بیپناه در مشهد اعتراف کرد. اما در پی بدام افتادن سعید حنایی دیگر خبری از سرنوشت 500 زن گردآوری شده در مشهد منتشر نشد. با این حال میتوان حدس زد که این عده باید آزاد شده باشند، چون هیچ نهاد مسئولی بودجه کافی برای نگاهداری 500 زن خیابانگرد و عمدتاً معتاد به مواد مخدر را ندارد. چون این کاری در مشهد تنها از دستگاه گسترده و بسیار ثروتمند آستان قدس رضوی برمی آید. اما این دستگاه که همانند یک امپراتوری مالی عظیم تقریبا در سراسر ایران گرم کارهای بازرگانی است، رسیدگی به سرنوشت و روزگار تیره و تار زنان بیپناه و عمدتا تنفروش را در دستور کار خود ندارد. به گفته جواد اکبیا، فرمانده نیروهای انتظامی مشهد، در عملیات تازه این نیروها 8 روسپیخانه کشف و 11 حلقه تنفروشی متلاشی شد. 44 زن فراری 15 تا 30 ساله در شمار بازداشت شدگان در مشهدند. فرمانده نیروهای انتظامی مشهد روشن نساخته است که با زنان بازداشت شده چه خواهد کرد. فقر اقتصادی از یک سوی و تبعیض در حق زنان و دختران از سوی دیگر روز به روز بر شمار زنان و دختران فراری به خصوص در شهرهای بزرگ ایران می افزاید. سرنوشت تقریبا حتمی قریب به اتفاق این زنان و دختران فراری روسپیگری است. روسپیگری در جمهوری اسلامی شرعاً ممنوع است و مرتکبان به این جرم را گاه با سنگسار می کشند. زن مجرم را تا شانه در خاک فرو می کنند و چندان سنگ بارانش می کنند که جان بدهد. همزمان شماری از کارشناسان شرعی نیز بر پایه این واقعیت که از سنگسار در قرآن، کتاب آسمانی مسلمانان، سخنی به میان نیامده است میگویند سنگسار عملی است ضد شرع. درباره شرعی یا ضد شرعی بودن سنگسار شاید جای بحث باشد، اما در این واقعیت بیگمان جای بحثی نیست که سنگسار در جمهوری اسلامی تاکنون از شمار روسپیان و زناکاران نکاسته است. در این حال در جمهوری اسلامی وقتی پای چنین مباحثی پیش می آید، مسئولان یا ترجیح می دهند از اصطلاح نوساخته فرافکنی بهره گیرند یا انگشت های اتهام را به سوی خارج نشانه روند. حجت الاسلام عباس علی علیزاده، رئیس کل دادگستری تهران، هفته گذشته گفت آمریکا و اسرائیل برای گسترش فساد در جمهوری اسلامی سرمایه گذاری های کلان کردند. حجت الاسلام علیزاده همزمان از کشف 1,000,000 لیتر مشروبات الکلی برای فاسد کردن جوانان ایرانی در تهران خبر داد. روزنامه‌نگاران ایرانی تا امروز علاقه‌ای به تهیه عکس و گزارش از این کشف چشمگیر نشان ندادند.
علیرضا طاهری و دستگیری زنان تنفروش در مشهد. اما خبر دیگر در پیوند با زنان آنکه دولت لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون بین المللی رفع تبعیض علیه زنان را پس می‌گیرد. این لایحه پیشتر در هیئت دولت با قید در چارچوب شریعت تصویب شده بود و برای تصویب نهایی به مجلس فرستاده شد. اما دفتر حقوقی نهاد ریاست جمهوری به نمایندگان مجلس اعلام کرده است در پی مخالفت چند تن از مراجع تقلید با این لایحه و با گفتگوهای صورت گرفته با رئیس جمهوری، دولت لایحه پیوستن ایران به این کنوانسیون را پس خواهد گرفت. همکارم مهدی خلجی نگاهی دارد به زمینه‌های مسکوت ماندن این لایحه.
لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون بین المللی رفع تبعیض علیه زنان یکی از گام‌های اصلاحگرانه دولت محمد خاتمی رئیس جمهوری در زمینه حقوق و آزادی‌های زنان به شمار می‌رفت. اکنون طرفداران حقوق زن در ایران مسکوت ماندن این لایحه را یکی از نشانه‌های ناکامی اصلاح طلبان در دفاع آشکار و همه‌جانبه از حق زن در جامعه ایرانی ارزیابی می‌کنند. این لایحه که پس از تصویب در هیئت دولت به مجلس فرستاده شد، واکنش محافظه‌کاران را برانگیخت. تا آنجا که بسیاری از فعالان جنبش زنان در ایران موافقت شورای نگهبان را با این لایحه دشوار و دور می‌دیدند. برخی از نمایندگان زن مجلس برای کسب موافقت پاره‌ای از مراجع تقلید در قم به این شهر سفر کردند و با آن مراجع گفتگو کردند، اما این تلاش‌ها و گفتگوها به نتیجه ای نرسید، زیرا هفته گذشته روزنامه محافظه‌کار رسالت در عنوان نخست خود به نقل از 3 تن از مراجع تقلید در قم نوشت که این لایحه خلاف شرع است. جواد تبریزی، محمد فاضل لنکرانی و ناصر مکارم شیرازی 3 تن از مراجع قم بودند که پیوستن ایران به این کنوانسیون را خیانت به زنان و دسیسه کفر دانستند. اکنون با مسکوت ماندن این لایحه معلوم می شود که اظهار نظر این 3 مرجع تقلید به اضافه مخالفت محافظه‌کاران با تصویب این لایحه مؤثر بوده و اصلاح طلبان دولت و مجلس را وادار به عقب نشینی کرده است. مسکوت ماندن طرح یا لایحه‌ای در مجلس یا دولت به دلیل مخالفت آشکار یا پنهان رهبر جمهوری اسلامی در مواردی مانند اصلاح قانون مطبوعات سابقه داشته است، اما به خاطر اظهار نظر 3 تن از مراجع تقلید که شمار آنها در ایران از 100ها تن تجاوز می کند تا اندازه نادر به شمار می رود. پاره ای از روحانیان در قم می گویند اگر دیدگاه این مراجع معیار داوری های مجلس و دولت قرار بگیرد، در بسیاری از مسائل اقتصادی و فرهنگی کشور باید تجدید نظری بنیادی انجام شود، زیرا این 3 مرجع تقلید از نظر فقهی سنتگرا به شمار می آیند و ممکن است بسیاری از قوانین و مقررات موجود کشور را کاملا مطابق با شرع ندانند. از سوی دیگر در هیچ یک از قوانین جمهوری اسلامی مخالفت یا موافقت 1 یا چند مرجع تقلید معیار قانونگذاری قرار نگرفته است و تنها نهادی که موظف است مصوبات مجلس را با معیارهای دینی بسنجد شورای نگهبان است که حتی با رد مصوبات از سوی این شورا، مجمع تشخیص مصلحت میتواند آن را مطابق با مصالح ملی و ضرورت‌های جامعه تشخیص دهد و به مرحله تصویب نهایی برساند. شماری از تحلیلگران سیاسی میگویند احتمالاً مسئله اصلی در مخالفت با پیوستن ایران به کنوانسیون بین‌المللی رفع تبعیض علیه زنان تنها مخالفت 3 تن از مراجع تقلید در قم نمیتواند باشد و فشارهای محافظه‌کاران برای جلوگیری از دستیابی زنان به آزادی و حقوق خود انگیزه های سیاسی نیز دارد. به هر روی مسکوت ماندن این لایحه شاید تداوم برنامه اصلاحات در قلمرو حقوق زنان را دشوارتر نماید و اصلاح طلبان دولت و مجلس را در این باره محتاط‌تر از گذشته کند.
در گزارش‌های امروز شنیدیم که لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون بین‌المللی رفع تبعیض علیه زنان مسکوت می‌ماند، اما اکنون خبر می‌رسد که طرح اصلاح قانون اداره صدا و سیما نیز مسکوت خواهد ماند. بر اساس طرح یاد شده، تصمیم‌گیری‌های رادیو و تلویزیون حکومتی ایران به دست یک شورای سیاست گذاری انجام خواهد شد و سازمان صدا و سیما را از کنترل ریاست آن خارج خواهد کرد. رئیس کنونی صدا و سیما علی لاریجانی از چهره‌های شاخص محافظه‌کاران است. سیاوش اردلان گزارشی دارد در این باره.
مسکوت گذاشتن طرح اصلاح قانون نحوه اداره صدا و سیما به 2 سال تلاش اصلاح طلبان مجلس برای تغییر دادن کیفیت سیاست‌گذاری صدا و سیما پایان می‌دهد. طرح یاد شده در کمیسیون فرهنگی مجلس بررسی می شد، اما امروز علی نظری یکی از اعضای این کمیسیون اعلام کرد بنا شده طرح مسکوت گذاشته شود. اصلاح طلبان مجلس کوشیده بودند با این طرح از تسلط علی لاریجانی رئیس سازمان صدا و سیما بر تصمیم گیری های این سازمان بکاهند. صدا و سیما از سازمان های زیر کنترل محافظه‌کاران است که اکثریت نزدیک به اتفاق ایرانیان را پوشش می دهد. طرح اصلاح طلبان برای کاستن از نفوذ جناح راست بر صدا و سیما قبلا از طرف شورای نگهبان که آن هم زیر نفوذ جناح راست است رد شده بود، اما ظاهرا اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس اینک صلاح را در پیگیری نکردن طرح خود دیدند. به گفته علی نظری اگر طرح دوباره به تصویب مجلس می رسید به احتمال زیاد شورای نگهبان و بعد مجمع تشخیص مصلحت طرح را رد می کردند و عملا دست مجلس بسته می شد. شورای نگهبان تا کنون اکثر طرح‌های اصلاح طلبانه 2 خردادی‌های مجلس را وتو کرده است و مجمع تشخیص مصلحت هم که داور نهایی است عمدتاً به نفع شورای نگهبان رأی داده است. علی نظری گفت برای آنکه دست مجلس بسته نشود فعلا قرار شده طرح مسکوت بماند، اما آقای نظری توضیح نداد مسکوت ماندن طرح چگونه عملا دست مجلس را باز خواهد گذاشت. کشاکش مجلس با جناح راست بر سر کنترل کار صدا و سیما یکی از موارد رقابت و جنگ قدرت 2 جناح است. مجلس میخواست ترکیب اعضای شورای سیاستگذاری صدا و سیما را به نفع اصلاح طلبان تغییر دهد. شورای سیاستگذاری سازمان صدا و سیما در حال حاضر عملا نفوذی بر کار صدا و سیما ندارد و رئیس صدا و سیما هم بدان پاسخگو نیست. هدف اصلاح طلبان ملزم ساختن رئیس صدا و سیما به پیروی از نظرات شورای جدید سیاستگذاری بود که میتوانست سمتگیری های صدا و سیما را تغییر دهد. کنترل صدا و سیما اهرم بزرگی است که جناح راست برای برقراری ارتباط با افکار عمومی دارد. مسکوت ماندن طرح اصلاح قانون اداره صدا و سیما اولین ناکامی مجلس در پیشبرد طرحهای خود نیست، بلکه نمونه ای از بنبست سیاسی تلقی شده که جناح اصلاح طلب آن روبروست. با این حال تلاش مجلس برای اعمال نفوذ بر صدا و سیما از راه‌های دیگر همچنان ادامه دارد. مثلا تحقیق و تفحص مجلس در مورد درآمدهای صدا و سیما که متهم به ریخت و پاش مالی است به زودی منتشر خواهد شد. اصلاح طلبان امیدوارند اگر برنامه درازمدت آنها برای تغییر قانون اداره صدا و سیما ناکام مانده است، دست کم نتایج تحقیق و تفحص آنها بتواند مدیریت کنونی صدا و سیما را تضعیف کند.
سیاوش اردلان و بنبستی دیگر بر سر راه مجلس اصلاحات. اما مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید تغییر و اصلاح قانون اساسی در شرایط کنونی به مصلحت نیست و اگر قرار شود خواهم گفت که چرا به نفع کشور نیست. وی در پاسخ به پرسش یک خبرنگار در مورد شورای نگهبان میگوید حق وتوی شورای نگهبان باید منطقی، معقول و حساب شده باشد، نه اینکه امروز شورای نگهبان بگوید خلاف شرع است و فردا بگوید خلاف شرع نیست. پیشتر برخی از نمایندگان مجلس به فقدان یک سنت یا رویه حقوقی در شورای نگهبان اشاره کرده بودند و اینکه نظرات شورای نگهبان درباره یک موضوع واحد در 20 سال اخیر تفاوت داشته و سرانجام معلوم نشده است که حکم شرع درباره آن موضوع چه بوده. رد برخی مصوبات مجلس از سوی شورای نگهبان به استناد شریعت اسلام موضوع یکی از اختلافات اساسی میان جناح‌های سیاسی در ایران است. همکارم مهدی خلجی نگاهی دارد به ساختار حقوقی شورای نگهبان و مجادلات موجود بر سر آن.
شورای نگهبان طبق قانون اساسی ایران یکی از پایه‌های اصلی دینی بودن حکومت به شمار می‌رود و وظیفه دارد تا مصوبات مجلس شورای اسلامی را از نظر همسازی آن با شریعت و نیز قانون اساسی بررسی کند اصلاح طلبان شورای نگهبان را متهم می کند که سلیقه‌ای عمل می کند و معیار نهایی داوریش تمایلات سیاسی اعضای آن است. اما محافظه‌کاران معتقدند که بدون شورای نگهبان حکومت در ایران دیگر اسلامی نخواهد بود و مانند حکومت‌های عرفی و غیر دینی غربی خواهد شد. فقیهان شورای نگهبان از دیدگاه اصلاح طلبان به جناح محافظه‌کار وابسته هستند و دیدگاه فقهی آنها نیز سنتی است و نوآوری‌های روشنفکران دینی را بر نمی‌تابند. در محافل روشنفکری دینی ایران که اکنون بخش عمده‌ای از اصلاح طلبان را تشکیل می‌دهند، از سالها پیش این بحث بالا گرفت که آیا جمهوری اسلامی حکومتی غیر دینی و عرفی است یا واقعاً حکومتی دینی به شمار می‌رود. برخی از روشنفکران دینی اعتقاد دارند که اگرچه حکومت ایران در گفتمان رسمی خود ادعا می‌کند که دینی است و مشروعیت خود را از دین می‌گیرد، اما در واقع یک حکومت عرفی و غیر دینی به شمار می رود. یکی از استدلال‌های آنها درباره عرفی بودن حکومت این است که اگر قرار بود فقط دین حاکم باشد، دلیلی برای وجود نهادهایی مانند مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت وجود نداشت، چون این نهادها وظیفه دارند نه بر پایه احکام شریعت که بر اساس مصلحت اندیشی و نیازهای واقعی و زنده جامعه قانونگذاری یا داوری حقوقی کنند. برخی روشنفکران دینی میگویند درست است که شورای نگهبان مسئولیت سنجش مصوبات مجلس را با معیارهای شرعی دارد، اما خود شورای نگهبان یک نهاد عرفی است و شیوه تصمیم گیری ها در این نهاد نیز شرعی و دینی نیست. استدلال آنها چنین است که تصمیم نهایی در این شورا بر اساس رأی گیری انجام می شود، نه بر پایه اجتهاد یک فقیه، در حالی که در اسلام برای شناخت حکم شرعی رأی گیری معنا ندارد. به همین دلیل اگر تعداد رأی دهندگان در این شورا کم یا زیاد شود یا ترکیب رأی دهندگان تغییر پیدا کند، نظر این شورا هم عوض می شود. بنابراین تغییر دیدگاه شورای نگهبان درباره یک موضوع خاص به دلیل اجتهاد تازه اعضای آن صورت نگرفته، بلکه تغییرات اداری در این شورا ممکن است تصمیم این شورا را درباره شرعی بودن یا شرعی نبودن یک مصوبه مجلس عوض کند. عرفی دانستن شورای نگهبان البته دامنه بحث را به ولایت فقیه نیز می کشاند، زیرا ولی فقیه نیز در چارچوب قانون اساسی موظف است پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاست‌های کلی کشور را تعیین کند یا معضلات نظام را از طریق این مجمع حل نماید. مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز نهادی کاملا غیر دینی و عرفی است. بالا گرفتن بحث درباره سرشت سیاسی و دینی شورای نگهبان و تصمیم گیری های آن به نظر پاره آگاهان نشانه بحران هویت نهادهای انتصابی در برابر نهادهای انتخابی است، نهادهایی که مشروعیت خود را به دین نسبت می دهند و در نتیجه بیش از آنچه خود را در مقابل نهادهای دیگر مسئول بدانند، خود را در پیشگاه خداوند مسئول و پاسخگو می دانند.
روز دوشنبه خوزه ماری آزنار نخست وزیر اسپانیا با همتای بریتانیاییش تونی بلر در لندن دیدار کرد. موضوع عمده این دیدار گفتگو بر سر حاکمیت جبل الطارق و سرنوشت این منطقه بود. اما از آنجا که آقای آزنار رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا هم هست، بحث‌های مفصلی هم درباره سیاست‌های مربوط به پناهجویان و مهاجران صورت گرفت. همکارمان شهران تبری در لندن ضمن گزارشی در این باره گفتگویی دارد با نوید غلامی، کارشناس مسائل پناهندگی در بریتانیا.
دو نخست وزیر اروپا پس از یک ساعت و نیم گفتگو در شماره 10 دانینگ استریت مقر نخست وزیری بریتانیا درباره آینده جبل الطارق به هیچ نتیجه ملموسی نرسیدند. با این حال آقای ازنار گفت این موضوع به هیچ روی یک بحران یا بن‌بست در رابطه دو کشور نیست. مسئله جبل الطارق از سال 1713 یعنی سه قرن پیش از هنگام پیدایش صخره جبل الطارق همواره موضوع مورد مجادله بین دو کشور بریتانیا و اسپانیا بوده و صحبت‌های فعلی ابداً تازگی ندارد. دو نخست وزیر سپس کوشیدند موضوع صحبت را عوض کرده توجه را از گفتگوی لندن به اجتماع سران اروپا در سویل اسپانیا در ماه آینده معطوف کنند. آن دو تاکید کردند که در ملاقات سران اروپا در سویل خواهند کوشید توجه کشورهای اروپایی را به مسئله مهاجرت غیرقانونی به این قاره معطوف دارند. بریتانیا و اسپانیا که هر روز شاهد ورود صدها مهاجر غیرقانونی به کشورشان هستند، گفتند در ملاقات سران اروپا در سویل خواهان برقراری سیاست‌های مشترک اروپا در محافظت از مرزها خواهند شد و از امکانات مالی جامعه اروپا برای این منظور استفاده خواهند کرد. در گفتگویی از طرف رادیو آزادی با نوید غلامی که در زمینه مسائل پناهندگان کار می‌کند و نظر کارشناسی دارد، می‌پرسم آیا اظهارات دو نخست وزیر بریتانیا و اسپانیا واکنشی به انتخابات اخیر اروپا در فرانسه، هلند و حتی بریتانیا و ایرلند است که گفته می‌شود همگی به علت مسئله مهاجرت گرایشی به سمت راست داشتند؟
حقیقت اینه که تلاش دولتمداران اتحادیه اروپا برای پاسخگویی به مسئله پناهندگان و مهاجرین خارجی در عرصه ملی سالهاست جریان داشته و حتی نشست‌های وسیعی در این رابطه در سطح قاره‌ای چه توسط طرفداران و مدافعین حقوق پناهندگی و خارجی‌ها و چه توسط مشاورین دولت‌ها برگزار شده. اما اخیراً دو موضوع اساسی این مسئله رو به سطح فراملی کشونده و که میشه اونا رو به این شکل دسته‌بندی کرد. یکی مسئله وحدت اروپایی و نزدیک‌تر نمودن هرچه بیشتر کشورهای عضو در سطح قاره و داشتن سیاست‌های هماهنگ در مسائل مختلف از جمله مسئله مهاجرین خارجی، و دومین مسئله ناتوانی کشورهای عضو در سطح ملی برای حل مسئله مهاجرین، که این مسئله همونجور که خودتونم اشاره کردین در بسیاری از کشورهای متأسفانه بسیاری از کشورهای اروپایی به شکل خیلی حادی بروز کرده و حتی باعث شده که راست‌ترین گرایشات موجود اجتماعی این کشورها از مسئله مهاجری به عنوان یک کارتی که در اختیارشون است با بازی گرفتنش استفاده بکنن و به قدرت برسن. برای توضیح بیشتر این مسئله کافیه فقط بیاد بیاریم که مثلا دولت انگلیس از زمان قدرتگیری حزب جدید کارگر آقای تونی بلر بارها و بارها تلاش کرده که با تصویب قوانین مشخصی به مسئله پناهنده و مهاجرین پاسخ بده، ولی هنوز موفق به یافتن راه حل مشخصی که بتونه این مسئله رو در سطح ملی حل بکنه نشده. و از جمله الان مثلا همین مسئله درست کردن به قول خودشون 15 تا بازداشتگاه در قسمت مرکزی بریتانیا مورد بررسی قرار داره و تصویب هم شده، که همین مسئله باعث شده که واکنش‌های بسیار منفی از طرف مردم محلی اون منطقه وجود بیاره. اما فراتر از اون چه که گفته شد، مسئله اساسی تری در سطح جهان به این مسئله، به مسئله مهاجرین اهمیت بخشیده و اونو به سطح کنونی رسونده، که از جمله میشه گفت از رشد خارجی ستیدی و ریسیزم در سطح کشورهای قاره و در سطح دنیا به ویژه پس از حادثه 11 سپتامبر اشاره کرد، و این که گسترش شکاف بین کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری غرب و جهان پیرامون به اصطلاح پیرامون که باعث میشه تعداد هرچه بیشتری از مردم کشورهای جهان سوم، کشورهای عقب مونده، کشورهایی که تحت فشار و سرکوبن، فرار بکنند از وضعیت و برای زندگی بهتر به مناطق دیگر جهان از جمله به طور ویژه به اروپا و انگلیس روی بیارن.
آقای غلامی، هر دو نخست وزیر بریتانیا و اسپانیا تاکید کردند که سیاست‌هاشون متوجه پناهجویان سیاسی واقعی نخواهد بود و فقط میخوان جلوی مهاجران اقتصادی غیرقانونی رو بگیرن. فکر میکنید این تفکیک تا چه حد امکان پذیر باشه؟
حقیقت این است که این مسئله که چگونه این دولت‌ها قادر خواهند شد بین پناهندگان سیاسی و پناهندگان اقتصادی تمایز قائل بشن و اونا رو جدا بکنن، مسئله بسیار بغرنجیه و هرگز طبق تجربه‌ای که خود ما داریم اینجا هرگز قادر نخواهند شد که به این مسئله پاسخ بدن و این مسئله رو به شکلی که مطرح میکنن و ادعا میکنن مطرح بکنن. ما در انگلیس پناهندگانی داشتیم که سیاسی بودن، مدارک معتبر داشتن با خودشون، ولی به دلایل واهی اینا رو مردود میکنن. پناهندگانی هم داشتیم که مشخصا پناهندگان اقتصادی بودن ولی اینا پذیرفته شدن. تمایز بین این دو مسئله بسیار سخته و با توجه به اینه که اساسا قوانین پناهندگی در این کشورها بر مبنای اینه که هر کسی میاد هر ادعایی رو میکنه اونو باید بپذیرن، حتی اگر مدرک معتبری در دست نداره کسی که مدعی اون ادعا است، اینا باید بپذیرن طبق قوانین خودشون. اگر بنا باشه بر این مبنا حرکت بکنن، باید در بسیاری از قوانین پناهندگی خودشون دستکاری بکنن. مثلا مسئله مهمتری هم که هست، این به نظر من یک بعد سیاسی دیگه خواهد داشت و اینه که چون از طرف علارغم فشاری که از بطن جامعه هست و فشاری که در سطح عمومی هست، گروه های طرفدار حقوق بشر و گروه های پناهندگی فشار دارن میارن، سازمان های بسیار نیرومندی هستن که مدافع حقوق پناهنده هستن، اینا به خاطر اینکه فشار این رو کم بکنن و از این مسئله جلوگیری بکنن و حداقل از پشتیبانی از کارومی بخشی از کارومی از اونا چیز بکنن، تلاش میکنن این مسئله رو، چون ما پناهندگان سیاسی خواهیم پذیرفت ولی پناهندگان اقتصادی رو مشکل داریم باشون. در حالی که این مسئله مثلا اگر در رابطه با آلمان چندی پیش مثلا در 38 هزار پناهنده رو که در سال اقتصاد آلمان نیاز داره بره اونجا، اصلا مسئله پناهندگی سیاسی به این شکلی که الان اینا مطرح میکنن مثلا نیست. یعنی آلمان اولین کشوری خواهد بود که با این مسئله احتمالاً و به خاطر منافع ملیش مخالفت خواهد کرد. اونا دنبال متخصص میگردن، دوباره کسایی میگردن که به قول خودشون اسکیل داشته باشه بیان اینجا به باروری و سوددهی سیستمشون کمک کنه. بنابراین بودن موضوع سیاست در این رابطه و اینه که کسی که پناهنده سیاسیانه در مراحل بعدی قرار میگیره، اینه که او برای طرح این مسئله هم مسائل ملی مشخصی که داره عمل میکنه، عملا این بحث نخست وزیر انگلیس و اسپانیا رو به چالش خواهد طلبید.
پس از پیروزی احزاب راست افراطی در انتخابهای کشورهای مختلف اروپایی، اتحادیه اروپا تصمیم گرفته است مقررات مهاجرت و پناهندگی سیاسی را سخت‌تر کند. ژان خاکزاد گزارشی دارد در این باره.
نتایج انتخاباتهای مختلف در کشورهای عضو اتحادیه اروپا که احزاب راست افراطی موفق شدند با رفع دادن مسئله ناامنی و حضور مهاجران خارجی در این کشورها آراء بسیاری را به دست آورند، کشورهای عضو اتحادیه اروپا را بران داشت تا قوانین مهاجرت و بحث پناهندگی سیاسی را سخت‌تر کنند تا احزاب راست افراطی نتوانند با گسترش افکار خارجی ستیزی و نجات پرستی در جوامع اروپایی آراء مردم را به سوی خود جلب کنند. خود ماریا ازنار نخست وزیر اسپانیا که کشورش ریاست دوره اتحادیه اروپا را بر عهده دارد در این زمینه به خبرنگاران گفت پس از آنکه در کشورهای اتریش و دانمارک و در انتخابات اخیر ریاست جمهوری در فرانسه و انتخابات پارلمانی در هلند شاهد افزایش آراء احزاب راست افراطی هستیم که موفق شدند با تبلیغات ضد مهاجرپذیری آراء مردم را جلب کنند، اسپانیا تصمیم گرفته است در نشست سران که در تاریخ 21 و 22 ماه ژوئن در شهر سویا اسپانیا برگزار می شود، پیشنهادهای تازه‌ای را ارائه دهد تا در همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا قوانین مهاجرت تحت کنترل بیشتری درآید و در زمینه قوانین اصل پناهندگی سیاسی در این کشورها نیز هماهنگی بیشتری ایجاد شود. خود ماریا ازنر نخست وزیر اسپانیا که پس از دیدار با تونی بلر نخست وزیر بریتانیا با خبرنگاران گفتگو می‌کرد افزود قصد ما این نیست که اتحادیه اروپا را به صورت یک دژ در بیاوریم تا هیچ کس نتواند به کشورهای اتحادیه اروپا مهاجرت کند، بلکه هدف اصلی مبارزه با شبکه‌های قاچاق پناهجویان غیرقانونی و مبارزه با پدیده‌ای که مردم کشورهای اروپایی را نگران کرده است. به گفته نخست وزیر اسپانیا، مردم فرانسه، بریتانیا، اسپانیا و کشورهای دیگر عضو اتحادیه اروپا نگران هجوم پناهجویان غیرقانونی هستند که در نتیجه زمان آن فرا رسیده است تا قوانین هماهنگی در زمینه مهاجرت در اتحادیه اروپا به اجرا درآید تا بدین ترتیب پدیده مهاجرت جنبه مثبتی در نظر مردم کشورهای اروپایی ایجاد کند. همکاری کشورهای حاشیه اتحادیه اروپا نیز در زمینه مبارزه با مهاجرت غیرقانونی به نظر نخست وزیر اسپانیا ضروری است و باید به کشورهایی چون یونان که مرز مشترک با ترکیه، مقدونیه، آلبانی و بلغارستان دارد یاری رساند تا جلوی هجوم پناهجویان غیرقانونی به کشورهای عضو اتحادیه اروپا را بگیرد. از سوی دیگر تونی بلر نخست وزیر بریتانیا در نامه‌ای که هفته گذشته برای نخست وزیر اسپانیا فرستاد اعلام کرد مشکل مهاجران غیرقانونی یک مشکل فوری برای اتحادیه اروپا است که باید راه حل فوری برای آن در اتحادیه اروپا پیدا شود. بریتانیا خواستار ایجاد هماهنگی در قوانین اصل پناهندگی سیاسی در اتحادیه اروپا است تا اکثر پناهجویان بریتانیا را به عنوان تنها کشور پناهنده پذیر انتخاب نکنند. بریتانیا و آلمان دو کشور در جهان هستند که از همه کشورها بیشتر با تقاضای پناهندگی سیاسی درگیرند.
یاسر عرفات رئیس حکومت خودگردان فلسطین از سوی و آریل شارون نخست وزیر اسرائیل از دیگر سو با مشکلات درونی روبرو هستند. فریبا مودت نگاهی دارد به دو مقاله که امروز در روزنامه‌های چاپ غرب در این زمینه به چاپ رسیده است.
نشریه نیویورک تایمز به نقل از تحلیلگران فلسطینی و مامورین اطلاعاتی اسرائیل می‌نویسد که یاسر عرفات که ده‌ها سال مظهر آمال و آرمان فلسطینیان بود، اکنون در رابطه با ملتش با دشواری‌های عمده‌ای روبرو شده است. بنا به گفته منابع مذکور، شالوده قدرت آقای عرفات توسط جوانان فلسطینی که در کوچه و خیابان با مبارزه علیه اشغال اسرائیل بزرگ شدند به چالش گرفته شده است. اما در حال حاضر رهبری آقای عرفات هرچند ضعیف‌تر از گذشته ادامه خواهد یافت، زیرا شق دیگری برای آن وجود ندارد. آنچه محرز است جنگ بالقوه بر سر قدرت است که مبارزین فلسطینی و نیز مقامات امنیتی در ساحل غربی و نوار غزه را در مقابل یکدیگر قرار می‌دهد. گفته می‌شود شخص آقای عرفات نیز در کنترل اوضاع با مسائلی چند روبروست و وعده‌هایش برای اقدامات اصلاحی و بهبود شرایط نه تنها از جانب اسرائیل بلکه توسط بسیاری از فلسطینیان به دیده تردید نگریسته می‌شود. رئیس اداره اطلاعاتی ارتش اسرائیل گفته است که در هفته‌های اخیر لبه تیغ انتقام‌جویی فلسطینیان متوجه آقای عرفات شده است. حملات اخیر اسرائیل علیه شهرهای فلسطینیان و تخریب اماکن و واحدهای مسکونی آنها نه تنها موضع آنان را علیه اسرائیل تحکیم کرده است، بلکه تاییدی بوده است بر ضعف دستگاه رهبری فلسطینیان. به نظر می رسد تنها شخصیت قابل توجهی که در میان سایر اعضای دستگاه رهبری فلسطینیان مشاهده می شود، آقای برغوتی، رهبر سازمان الفتح آقای عرفات و شبه نظامیان تنظیم در ساحل غربی است که در جریان حملات اخیر اسرائیل بازداشت شده و همکنون در زندان اسرائیل محبوس است. وی در زمان نخستین قیام فلسطینیان رهبر دانشجویان دانشگاه بیرزیت بود که در جریان مبارزاتش دستگیر و تبعید گردید. اما به دنبال امضای موافقتنامه اسلو میان اسرائیل و فلسطینیان به منطقه بازگشت تا رهبری جناح الفتح را بر عهده گیرد. چند روز پیش تصویر بزرگی از آقای برغوتی در نمای ساختمانی در میدان مرکزی شهر مناره تعبیه شد. نیروی پلیس که تحت کنترل مستقیم آقای عرفات است به سرعت تصویر آقای برغوتی را پایین کشیده و قطعه کرد، اما هواداران وی با خشم هرچه تمامتر تصویر دیگری از او را جانشین پورتری پاره شده کردند. و اما در اسرائیل شب گذشته آقای شارون نخست وزیر با خشم هرچه تمامتر وزرای متعلق به حزب مذهبی و افراطی شس را که در پارلمان علیه برنامه‌های فوق‌العاده اقتصادی وی رأی دادند خلع کرد. و اکنون به نظر می‌رسد که آقای شارون با از دست دادن حمایت این حزب قدرتمند اساس دولتش را متزلزل و به احتمال برقراری انتخاباتی پیش از موقع دامن زده است. در حال حاضر آقای شارون برای حفظ دولت ائتلافیش سخت به حزب رقیب یعنی حزب کارگر متکی است. حزب شاس که سنتاً نقشی حیاتی در تشکیل و ادامه حیات دولت‌های ائتلافی داشته است، با پیشنهادات آقای شارون دایر بر اعمال برنامه‌های فوق‌العاده اقتصادی در اسرائیل که از کسر بودجه عظیم کشور بکاهد مخالف است، زیرا برنامه‌های مذکور عمدتاً خانواده‌های بی‌بضاعت را که با کمک‌های دولتی ادامه حیات می‌دهند تحت فشار بیشتری خواهد گذاشت. اما آنچه محرز است این است که آقای شارون به دنبال حملات اخیر علیه فلسطینیان از محبوبیت دوچندانی در میان مردم اسرائیل برخوردار است.
عربستان سعودی به اصلاحات بنیادی در نظام آموزشی خود دست می‌زند. گزارشی از فریده رهبر.
دولت عربستان به یک سلسله اصلاحات در نظام آموزشی این کشور دست می‌زند. در مقاله‌ای که روزنامه انگلیسی زبان عرب نیوز منتشر ساخته گفته می‌شود دولت عربستان قصد دارد با دست زدن به اصلاحاتی بنیادی در نظام آموزشی خود زمینه پدید آمدن افراط‌گرایی مذهبی را در این کشور از میان بردارد. پیش از این واشنگتن بارها نظام آموزشی در مدارس و دانشگاه‌های عربستان را به خاطر دامن زدن به احساسات علیه غیر مسلمانان در میان دانش آموزان و دانشجویان این کشور مورد انتقاد قرار داده بود. گزارش‌های پیشین حاکی از آن بود که در پی عملیات تروریستی 11 سپتامبر مذاکرات محرمانه‌ای نیز میان فرستادگان آمریکا و مقامات ریاض در این زمینه انجام گردید. 15 تن از 19 اجرا کننده عملیات تروریستی 11 سپتامبر از شهروندان عربستان سعودی بودند. هرچند عربستان سعودی تابعیت اسامه بن لادن رهبر القاعده را لغو کرده است، اما آنگونه که منابع مختلف نیز تایید کردند، وی همچنان دارای هوادارانی در عربستان سعودی. سلیمان حفلان نویسنده مقاله چاپ شده در عرب نیوز، دولت این کشور را به خاطر انحصاری ساختن روند تفکر و اندیشه در چارچوب اعتقادات مذهبی مورد انتقاد قرار داده است. وی این اقدام را زمین ساز پدید آمدن نسلی در عربستان می داند که با افراط‌گرایی خود می خواهد حتی سخت‌گیرتر از دولت عربستان در اجرای قوانین اسلامی باشد. عرب نیوز در این حال خبر از آن می دهد که دولت عربستان قصد دارد به مرور اصلاحاتی را در نظام آموزشی خود انجام دهد تا از این راه نظام آموزشی در این کشور را هماهنگ با تحولات جاری در جهان معاصر سازد. همزمان با انتشار این خبر در عربستان سعودی گفته شد که 700 هزار تن از شهروندان کشورهای مختلف که به طور غیرقانونی در عربستان سکونت داشتند تا یه چند روز آینده از این کشور اخراج خواهند شد. بیشتر این افراد تا یه سالهای گذشته برای انجام مراسم حج وارد عربستان شده بودند، اما پس از پایان گرفتن حج این کشور را ترک نکردند. و سرانجام این که ملک فهد پادشاه عربستان راهی سوئیس گردید. پادشاه عربستان که بیش از 90 سال سن دارد دچار چند بیماری است. مقامات عربستان علت سفر وی را به سوئیس اعلام نکردند. این نخستین سفر ملک فهد به خارج از عربستان از 3 سال پیش تا کنون به شمار می رود. از مدت ها پیش عبدالله بن عبدالعزیز ولیعهد عربستان عملاً اداره امور این کشور را بر عهده دارد. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزاد.
در قاهره یک کنفرانس اسلامی از سوی وزارت اوقاف مصر برگزار شده است که در آن هیئتی از بیش از 60 کشور جهان از جمله ایران شرکت دارند. گزارشی از فریده رهبر.
14 کنفرانس مجلس اعلای شؤون اسلامی با پیام حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر در قاهره گشایش یافت. محور اصلی مذاکرات و سخنرانی ها در این کنفرانس حقیقت اسلامی در جهان در حال تحول خواهد بود. در کنفرانس اسلامی قاهره که توسط وزارت اوقاف مصر برگزار می شود، هیئت‌هایی از 64 کشور جهان از جمله ایران شرکت دارند. همچنین 6 سازمان اسلامی از جمله سازمان کنفرانس اسلامی نیز هیئت‌هایی را به کنفرانس قاهره اعزام کردند. حسنی مبارک در پیام خود برای این کنفرانس می‌گوید همه ادیان الهی از جمله اسلام با تروریسم مخالفند. رئیس جمهوری مصر در این پیام پیروان ادیان مختلف را به گفتگو میان یکدیگر دعوت ساخت و این موضوع را باعث جلوگیری از پدید آمدن تعصب و واپسگرایی در میان پیروان ادیان الهی داره. محمد سید طنطاوی شیخ بزرگ الازهر نیز در سخنرانی خود در قاهره مخالفت اسلام را با تروریسم مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت آنان که به نام اسلام ظلم می کنند و به اقدامات تروریستی دست می زنند در واقع دشمنان اسلام به شمار می روند. از سوی دیگر محمود حمدی وزیر اوقاف مصر نیز عملیات تروریستی 11 سپتامبر را محکوم کرد و تأکید کرد این عملیات توسط هر گروه و به هر عنوانی انجام شده باشد ارتباطی با اسلام ندارد. در کنفرانس قاهره بابا شنوده سوم رهبر مسیحیان مصر نیز به ایراد سخنرانی پرداخت و طی سخنرانی خود گفت هدف همه ادیان فراهم ساختن زمینه دوستی و محبت میان بندگان خداوند است. قرار است روز چهارشنبه همزمان با برگزاری جشن میلاد پیامبر اسلام در مصر شرکت کنندگان در کنفرانس اسلامی قاهره با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر دیدار کنند. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
دوستان اندک اندک به ساعت واپسین برنامه های امروز و امشب رادیو آزادی نزدیک می شویم. ساعت پایانی را همچون هر شب با مطالب جالب و شنیدنی فرهنگی در کنار شما خواهیم بود. با سپاس از توجه شما به برنامه های ما تا این لحظه تمنا می کنم همچنان همراه ما باشید.
رنج و غمه خموم زندگی بسته با ما خمه دلم گرفته باز از این شبای تا از ابرای سیاه زمستون و بهار چه غمگین غروب چه دلگیر خزون از غم پر شده حرفامون آسون میشکنه دلهامون اما تو شب تا که سرد و بی صداست ببین که آزمون پر از ستاره هاست با آهنگ خزون میرستن برگ و باد بارون میباره باز با نغمه های شاد وقتی عشق و امید میشینن تو دلا شادی پر میشه تو قلبا شیرین میشه همه حرفا پنجره رو با کن بتونه بشقا از امید از گل سرسا از فیاد از نیلو فرای سفید پنجره رو با کن بتونه پاییز و بهار از شب و روز و از غروب از شور و شوق انتظار
پنجره رو با کن
بتون ازش از امید از گل سرخ و از فیاض از نیلو فرای سفید پنجره رو با کن بتون از پاییز و بهار از لب و روز و از غروب از شور و شوق انتظار پنجره رو با کن عشق و صدا